کتاب خوانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد. مدت این برنامه 20 دقیقه خواهد بود و سعی می‌کنیم که آن را در صفحه مصاحبه‌های رادیو با عنوان کتابخوانی برای علاقمندانی که مایل به شنیدن آن در غیر ساعت پخش مستقیم هستند نیز بگذاریم. امروز با نخستین برنامه در خدمت شما خواهیم بود. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام میکنم آقای رحیمی به شما و شنوندگان عزیز و خیلی ممنون از این برنامه ریزی خوبتون و در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدید قبل از این که شروع بکنیم به خوندن کتابی که وعده داده بودیم، جنگ نیرویی که به ما معنا میدهد، نوشته یک کریس هجز، روزنامه‌نگار امریکایی و از نویسندگان نیویورک تایمز که آقای پرویز شفا و من این کتاب رو ترجمه کردیم از زبان انگلیسی، من برای آشنایی بیشتر با این روزنامه‌نگار آگاه و شجاع امریکایی آقای کریس هجز که خوشبختانه در اینترنت هم وبلاگی داره و اگر دوستان سرچ بکنن میتونن پیدا بکنن و حتی ویدئوی سخنرانی‌هاش رو هم ببینن یا مصاحبه‌هاش و مقالات و کتاب‌هاش رو اونجا ببینند. این مطلبی رو که اخیراً از ایشون در اومده و باز آقای شفا زحمت ترجمهش رو کشیده میخونم که هم بیشتر با این آشنا بشیم، هم سخنرانی فوق‌العاده خوندنی و شنیدنی هست. امیدوارم که در این 20 دقیقه تموم بشه. اگر تموم نشد بقیهش رو میذاریم برای فردا و از فردا هم کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا میدهد رو شروع میکنیم. توضیح کوتاهی من بدم قبل از این سخنرانی که عنوانش هست اشک مردم غزه باید که اشک ما باشد. جریان از این قرار بوده که روز پنجشنبه پنجم ماه گذشته، پنجم اوت یا آگوستی، کریس هجز در نیویورک در جریان گردآوری پول برای آماده کردن کشتی که با وسایل مورد نیاز مردم غزه و نیز به قصد در هم شکستن محاصره این شهر توسط نیروهای نظامی اسرائیل آماده بوده که حرکت کنه، این سخنرانی رو ایراد کرده. زمانی که در اورشلیم زندگی می کردم دوستی داشتم که به من اعتماد کرد و رازی سر به مهر را با من در میان نهاد. هنگامی که در آمریکا دانشجوی کالج بوده و در چنین جریان‌هایی حضور می‌یافته، گزارش‌هایی تهیه می‌کرده و آنها را در ازای مبلغی پول به کنسولگری اسرائیل تحویل می‌داده است. ساده لوح و زود باور خواهم بود اگر وانمود کنم چنین عملکردی از سوی اسرائیلی‌ها پایان یافته است. بنابراین امشب نخست می‌خواهم آن شخص یا اشخاصی را که آمدند اینجا تا چگونگی این رویداد را به دولت اسرائیل گزارش کنند مورد خطاب قرار دهم. دوست دارم به ایشان یادآوری کنم آنان آدم‌هایی هستند که خود را در تاریکی پنهان می‌کنند، در حالی که ما همه در روشنایی ایستاده‌ایم. آنان فریبکارانی پنهانکارند، ما اما همدردی خود را آشکارا اعلام می‌کنیم و برای انسان‌هایی که در نوار غزه با رنج و محنت دست به گریبانند خواهان اجرای عدالتیم. ما از اعلام نام خود هراس نداریم، هراس نداریم که باورهای خود را بر زبان آوریم و می دانیم که احتمالاً شماها همینها را با هراس در می یابید. همچنان که مارتین لوتر کینگ گفت، رنگین کمان دنیای اخلاق بس دراز است، اما آن نیز سرانجام روزی به سمت عدالت سرخم خواهد کرد. اکنون رنگین کمان مورد نظر وی در حال سرخم کردن است و با خشمی رعداسا می خروشد و همچون طوفان بر حکومت اسرائیل فرود خواهد آمد. شما می توانید بلدوزر، هواپیما و هلیکوپترهای فراوان داشته باشید برای درهم کوبیدن خانه ها تا آنها را به ویرانه بدل کنید. می توانید کماندوهایی داشته باشید که با طناب از هلیکوپترها و کشتیها فرود می آیند و افراد غیر نظامی و غیر مسلح را هم در دریاهای آزاد و هم در نوار غزه به قتل می رسانند. و نیز می توانید از قدرت بسیار گسترده‌ای که پشت سر خود دارید همچنان برخوردار باشید. ما اما تنها دست‌های خود را داریم و قلب‌هامان را و فریادهامان را. و اما به این نکته توجه کنید، خوب توجه کنید، با همه اینها این شمایید که از ما می‌هراسید. ما از شما هراسی نداریم. ما به کار خودمان ادامه می‌دهیم و دست به دعا برمی‌داریم، به اعتراض و تقبیح اعمال زشت شما ادامه می دهیم، به فشار آوردن بر نیروهای دریایی و زمینی شما همچنان ادامه می دهیم بدون هیچ گونه سلاحی. تنها سلاح ما بدنهای گلوله پذیرمان است. ما به مبارزه من ادامه می دهیم تا برتری توان اخلاقی خود را نسبت به شما به اثبات برسانیم و بگوییم که عدالت برتر است از نفرت و خشونت. و آنگاه که آزادی بر نوار غزه حکم فرما شود، خواهیم بخشید شما را و از شما خواهیم خواست با ما هم سفره شوید. فرزندان شما را دعای خیر می کنیم، حتی اگر شما در قلب هاتان جایی نیابید برای دعای خیر در حق فرزندان کسانی که سرزمینشان را اشغال کردید. و همین بخشش شاید قدرت نهایی عشق و دوستی غلبه ناپذیری باشد که شما را تا این اندازه برمی آشوبد. پس امشب شبی که افرادی در پی اعلام نام خود هستند و دیگرانی در صدد پنهان کردن نام خود، اجازه می خواهم واژه‌ها و نام‌هایی را بر زبان آورم. اجازه بدهید از بعضی چیزها با نامهایی یاد کنم که در خور آنهاست. اجازه بدهید خود را از زبان مندرآوردی و خررنگ کن برهانم، از الفاظ توخالی خوشظاهری که معمولاً به کار میبریم تا بر رنج و مهنت انسانها و جنایتهای جنگی سرپوش بگذاریم. یکی از این واژه‌های بظاهر خونسا فعل احاطه کردن است که در واقع به معنای سربازانی است سر تا پا مسلح که محله‌های حدوداً زاغنشین فلسطینی‌ها را محاصره کرده‌اند و از کسانی که در آنجا به دام افتاده‌اند غذا، امکانات اولیه رفاهی از جمله اسباب بازی برای بچه‌ها، تیغ ریش تراشی، شکلات، قلاب ماهیگیری، ابزارآلات موسیقی و غیره را مزایقه می‌کنند و سیاست بیرحمانه تنبیه همگانی را به کار می‌برند، سیاستی که طبق قوانین بین المللی جنایت محض به شمار می‌رود. زمین‌های مورد مناقشه یکی دیگر از آن تعبیرها و الفاظ فریب دهنده توخالی است که در واقع به معنای زمین‌های به زور تصرف شده از مردم فلسطین است. اختلاف‌ها و برخوردها تقریبا همیشه به معنای به قتل رساندن و مجروح کردن فلسطینی های بی سلاحی است که کودکان را نیز شامل می شود. مناطق یهودی نشین در ساحل غربی به معنای مجتمع های نظامی دژمانندی است که به مثابه پست های دیدبانی نظامی در مبارزه به منظور پاکسازی قومی فلسطینی ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. قتل‌های موجه به معنای آدمکشی‌های غیرقانونی است. حملات هوایی علیه مراکز بمب‌سازی جنگجویان به معنای فرو ریختن بمب‌های عظیم آتشزایی است که هر یک پس از انفجار صدها تکه می‌شود و در مکان‌های شلوغ و پرجمعیت فلسطینی همواره تعداد زیادی کشته و مجروح بر جای می‌گذارد. تنها دلیل برخورد آنان با مراکز بمب‌سازی جنگجویان مورد ادعای اسرائیلی‌ها انفجار بمبی بود ساخت آمریکا که توسط هواپیماهای جنگنده اهدایی به نیروی هوایی اسرائیل انتقال یافته بود، بخشی از تبانی محرمانه ما آمریکاییان در مناطق اشغالی. روند صلح به معنای روندی گول زننده و یکسویه است برای سرکوب هرچه بیشتر مردم فلسطین که انسانند. این واژه ها و ترکیب ها بخشی است از نام ها و عنوان های خوش ظاهر. نام های دیگری هم وجود دارند. دکتر عزالدین ابولیش در ساعات پایانی روز 16 ژانویه 2009 با دو تانک اسرائیلی روبرو شد که لوله توپ های آنها خانه‌اش را نشانه گرفته بودند. گلوله ها شلیک شدند و در و دیوار اتاق خواب آپارتمان او را واقع در غزه در هم کوبیدند. سه دخترش بسان، مایا و آیا و برادرزاده اش نور کشته شدند. ابولیش میگوید من حق دارم خشمگین باشم، اما از خود میپرسم آیا این درست است؟ بسیاری از مردم توقع دارند نفرت خود را به همگان نشان بدهم. پاسخ من به آنها این است: من به هیچ کس ابراز نفرت نخواهم کرد. این پزشک متخصص زنان و زایمان که 55 سال دارد میپرسد به چه کسی ابراز نفرت کنم؟ او پناهنده‌ای فلسطینی بوده که در فقر و عسرت زاده شده و رشد کرده است. ادامه می‌دهد: به دوستان اسرائیلی‌ام و هم یا به همکاران اسرائیلی‌ام یا به نوزادان اسرائیلی که بسیاری از آنها را خودم به دنیا آوردم. طه محمدعلی شاعر فلسطینی همین نکته را در شعر انتقام خود مطرح می‌کند. شعر انتقام از این قرار: گاهی آرزو می کنم ای کاش می توانستم در نبردی رویارو با مردی مواجه شوم که پدرم را کشت و خانه من را آتش زد و مرا از سرزمینم بیرون راند تا درون نواری باریک به زندگیم ادامه دهم. مردی که اگر مرا می کشت بهتر بود، زیرا دست کم به آرامش ابدی دست می یافتم و آنگاه اگر توانایی داشتم از او انتقام می گرفتم. وقتی سر و کله طرف پیدا می شد، اما اگر در می یافتم که او نیز مادری دارد، چشم به راه پسرش و یا پدری که هرگاه پسرش دیر می کند، دیرم حتی یک ربع ساعت دست می گذارد روی سینه خود همانجا که قلب قرار دارد، آنگاه او را نمی کشتم حتی اگر می توانست. و نمی کشتمش اگر برایم روشن می شد که برادر خواهرانی دارد که دوستش می دارند و پیوسته مشتاق دیدار اویند، و یا همسری که منتظر است تا با خوشرویی در برویش بگشاید، و بچه هایی که دوری پدر را نمی توانند تا باورند و هدیه های او قند در دلشان آب می کند، و یا اگر دوستانی می داشت و همسایگانی آشنا یا همرزمانی محبوس در زندان یا رفقایی بستری در بیمارستان یا همشاگردیانی از دوران مدرسه که جویای حال و احوالش بودند. اما اگر معلوم می شد تنهاست و کسی را ندارد، جدا شده همچون تک شاخه شکستهی از درختی، بدون پدر و مادر، نه برادری نه خواهری، و بدون خیش و قوم یا همسایگانی و دوستانی، بدون همکار، رفیق و معاشرانی، آنگاه بر درد او چیزی نمی افزودم، زیرا در آن تنهایی و بی کسی که هیچ کس از مرگش نه عذاب می کشید و نه حتی متاسف می شد، رضایت می دادم وقتی در خیابان از کنارم می گذرد نادیده اش بینگارم، و اعتنایی به او نکنم، چرا که همین بی اعتنایی خود نوعی انتقام است. این واژه ها اگر به معنای مسلمان بودن است که به باور من چنین است، پس مرا نیز مسلمان بخوانید، پیرو محمد پیامبر صلوات الله علیه. یه چند دقیقه وقت داریم هنوز آقای رحیمی یا من دیگه؟
بله هنوز دو سه دقیقه دیگه وقت.
بله. این کشتی عازم غزه بی پروایی امید نامیده خواهد شد. این واژه ها اما از آن باراک اوباما نیستند. کتاب او، یعنی کتاب باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، چنین عنوانی دارد. این واژه ها یعنی بی پروایی امید از آن دوست من جری رایتند، واژگانی وام گرفته شده از جری رایت، و این جری رایت از بیان حقیقت در برابر قدرت هیچ واهمه ای ندارد، از گفتن اینکه ما باید دست برداریم از یکی کردن خدا با آمریکا. یه توضیح کوتاهی در پانویس اومده راجع به این آقای جری رایت که تا دو سال پیش پیشوای روحانی کلیسایی بود که باراک اوباما روزهای یکشنبه برای نیایش به آنجا می رفت. دو سال پیش به دلیل بیان سخنانی انتقادی جنجالی که چیزی نمانده بود کاندیداتوری اوباما را با شکست روبرو کند، پس از 36 سال ناچار به استعفا شد. جری رایت یکی از منتقدان جدی سیاست خارجی ایالات متحده امریکاست. جری رایت به ما میگوید ما هیروشیما را بمباران کردیم، همچنین ناکازاکی را و بسیاری را به قتل رساندیم. بیش از آن 3000 نفری که در نیویورک و پنتاگون کشته شدند. ما ساکنان آن شهرهای ژاپن را با انفجار بمب اتمی دود کردیم و همه را از بین بردیم و هرگز به روی مبارک خود نیاوردیم. ما از تروریسم دولتی علیه فلسطینی‌ها و سیاهان آفریقای جنوبی پشتیبانی کردیم و اکنون برآشفته و خشمگینیم، زیرا نتیجه اعمالی را که در آن سوی دریاها و در کشورهای دیگر مرتکب شده ایم در همین جا در حیات خانه من مشاهده می کنیم. به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که آمریکا تقاص اعمال خود را پس بدهد. این قسمت بعدی مقاله نقل قولی از ادوارد سعیده، چون ممکنه یکمی طولانی باشه و فرصت ما هم تموم شده، اجازه بدید اینو و بقیه مطلب رو من فردا بخونم و تموم کنم تا برسیم به کتاب اصلیمون.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم از
بسیار سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش می‌کنم.